تصور کنین تمام پسنداز زندگیتون رو نقد کردین، اعتبارتون رو به خطر انداختین و موقعیت اجتماعیتون رو کاملا فدا کردین تا سند یه خونه رو بخرین.
خب تا اینجا شبیه یه سرمایه گذاری به شدت پر ریسکه.
آره دقیقاً، ولی یه مشکل کوچیک وجود داره. این خونه اصلا هنوز ساخته نشده، یعنی حتی یه آجر هم روی آجر نذاشتن.
اوه اوضاع بدتر شد.
بدتر از اونم هست. شهری که این خونه قراره توش بنا بشه اصلاً روی هیچ نقشه‌ای وجود نداره. خب از دید تمام همسایه‌ها و دوستانتون شما رسماً دیوونه شدین.
واقعاً به نظر میاد دست به یه خودکشی مالی و اجتماعی زدیم.
درسته. ولی شما لبخند میزنین، چون یه چیزی میدونین که اونا نمیدونن. ما امروز تو این کاوش عمیق قرار دقیقاً بریم سراغ همین ذهنیت عجیب.
چه شروع جذابی.
ممنون. ماموریت امروز ما بررسی تحلیل‌های بی‌نظیر دکتر دیوید د سیلواست از یکی از مشهورترین متون باستانی، یعنی فصل 11 تا اوایل فصل 12 رساله به عبرانیان.
متنی که خیلی‌ها فکر می‌کنن فقط یه موعظه است.
دقیقاً. می‌خوایم ببینیم چطور مفهومی که امروز بهش میگیم ایمان و اونو صرفاً یه احساس درونی می‌دونیم، تو دنیای باستان به عنوان یه استراتژی بی‌رحمانه و دقیق برای بقا عمل می‌کرده.
ببین این زاویه دید کاملا قواعد بازی رو عوض می‌کنه. وقتی به این متن نگاه می‌کنیم اصلا نباید منتظر یه موعظه آروم بخش باشیم.
پس با چی طرفیم؟
ما با یه شاهکار ریتوریک یا همون فن بیان باستانی روبرو هستیم. این متن برای متقاعد کردن انسان‌های طراحی شده که لبه پرتگاه بودن.
لبه پرتگاه؟ یعنی تو بحران بودن؟
دقیقاً. نویسنده اینجا یه فهلست طولانی از الگوها رو ردیف میکنه و از یه تکنیک ادبی به اسم آنافورا استفاده میکنه.
آنافورا؟ این یعنی چی دقیقاً؟
یعنی تکرار. اون کلمه یونانی پیسته یا همون عبارت با ایمان رو مثل ضربات بی امان یه چکش اول دهها جمله تکرار میکنه تا یه ریتم کوبنده بسازه.
پس یه جورایی داره ذهن شنونده رو شرطی میکنه.
آره، این روش ناخودآگاه ذهن رو تسخیر میکنه. درست شبیه کاری که سنکا فیلسوف بزرگ رومی انجام میداد.
آها، تو همون کتاب درباب مزایا.
دقیقاً. سنکا هم از همین ریتما استفاده میکرد تا مخاطبش رو مجبور کنه بدون اینکه بفهمه استدلالها رو بپذیره. هدف این متن اصلاً روایت کردن تاریخ نیست.
پس چیه؟
ارائه یه نقشه راه برای زنده موندن تو میانه یه بحران ویرانگر.
خب برای اینکه بفهمیم این نقشه راه چطور کار می‌کرده، اول باید یه سوء تفاهم خیلی بزرگ رو برطرف کنیم.
چه سوء تفاهمی؟
برداشت من از منابع اینه که ما باید تمام تصورات مدرنمون از کلمه ایمان رو دور بریزیم.
کاملا موافقم.
امروز وقتی میگیم فلانی ایمان داره، یعنی تو قلبش یه احساس آرامش و باور قلبی داره. ولی تعریفی که اینجا مطرح میشه اصلا از جنس احساسات نیست.
نه، اصلا احساسی نیست. از جنس حقوق و دادگاهه.
آره، دوتا واژه کلیدی یونانی تو این متن هست که کل ماجرا رو شبیه به یه دعوای حقوقی بر سر مالکیت میکنه. این کلمات تو کوچه بازار و دادگاه‌های اون زمان چه کاربردی داشتن؟
تفاوت کلیدی دقیقاً تو همین کاربرد روزمره است. نویسنده تو همون قدم اول از کلمه هیوپوستیزس استفاده میکنه.
هیوپوستیزس. خب اگه اینو تو متون فلسفی بگردیم معنیش میشه ذات و جوهر، درسته؟
آره، تو فلسفه اینه. اما اسناد پاپیروسی که از اون دوران کشف شده یه داستان کاملا متفاوتی رو روایت میکنن.
یعنی چی میگن؟
تو زبان تجاری و حقوقی قرن اول هیوپوستیزس یعنی سند مالکیت یا تضمین قطعی.
اوه، سند مالکیت. پس اصلا یه حس انتزاعی نیست.
دقیقاً. و در کنارش کلمه النخس قرار میگیره.
النخس، این یکی کجا استفاده میشد؟
این کلمه تو فضای دادگاه به کار میرفت و به معنای مدرک و دلیل غیرقابل انکار بود.
یعنی سندی که نمیشه باطلش کرد.
آره، سندی که تو جریان بازپرسی و تقاطع شواهد به هیچ وجه نمیشه زیر سوال بردش.
خب این برای اون مخاطبا چه معنی داشت؟ اونا که احتمالاً اموالشون مصادره شده بود.
ببین، بار روانی عظیمی داشت. به مردمی که دار و ندارشون رو باختن نمیگه تو دلتون احساس امیدواری کنین.
پس چی میگه؟
داره میگه شما شاید خونه فیزیکیتون از دست داده باشین، اما سندی که تو دست دارین، یعنی همون ایمان، در واقع سند مالکیت یه آینده تضمین شده است.
وای، این دقیقا همون تمثیل پیش خرید کردن خونه است که اول برنامه گفتم.
دقیقا همونه.
یعنی شما توی پروژه ساختمونی سرمایه گذاری میکنین، شرکت به شما یه برگه میده، شما اون لحظه نمیتونین روی مبل اون خونه بشینین،
ولی اون برگه به شما قدرت قانونی میده.
آره، قدرت میده که با اطمینان 100% بگین اون خونه مال منه.
تمثیل خیلی هوشمندانه ایه، چون بعد ملموس و عینی ماجرا رو نشون میده. و جالبتر این که نویسنده یه واژه کلیدی دیگر رو هم وارد میدون میکنه.
چی؟
کلمه مارتوریا، یعنی تاییدیه.
تاییدیه؟ تو چه زمینه ای؟
ببین، فرهنگ اون زمان بر پایه شرم و افتخار بنا شده بود. وقتی یه شهروند ثروتمند برای شهرش کاری میکرد، مقامات رومی به او یه مارتوریا یا اعتبارنامه رسمی میدادند.
آها، و اسمش رو روی کتیبه ها حک میکردن.
درسته. حالا تصور کن، مخاطبان این مت تو دادگاه افکار عمومی شهرشون بی آبرو شدن، همسایه ها تردشون کردن و هیچ کتیبه‌ای براشون ساخته نمیشه.
خب، این خیلی تحقیرآمیزه.
شدیداً. اما نویسنده میگه این سند پیش خرید در نهایت باعث میشه تو دادگاه الهی خود خالق هستی به اونا تاییدیه بده.
عجب، یعنی جایگزین کردن افتخار زمینی با یه اعتبارنامه کیهانی.
دقیقاً، یه تغییر مقیاس بی‌نظیر.
خب اینجا نقطه ایه که باید ببینیم این تئوری‌های حقوقی تو دنیای واقعی چطور پیاده شدن. اگه ایمان یه سند پیش خریده، بیایم پرونده اولین کسانی که این سند رو امضا کردن رو بررسی کنیم.
خب چی رو داریم؟
تو منابع ما داستان به شدت روی ابراهیم و پاتریارکا، همون پدران باستانی، متمرکز میشه. ابراهیم تو شهر خودش اعتبار، ریشه و رفاه کامل داشت.
همه چی براش مهیا بود.
آره، اما ناگهان همه چیز رو رها میکنه تا بره و تو چادر زندگی کنه. حتی وقتی به سرزمینی میرسه که بهش وعده داده شده بود، باز هم مثل یه غریبه و مسافر رفتار میکنه.
این رفتار به ظاهر خیلی غیر منطقیه.
فقط در صورتی منطقیه که معتقد باشه منتظر شهریه با پایه‌ها و بنیان‌های استوار که معمارش خداست. سارام تو همین مسیر باش همراه میشه.
آره، داستان سارام خیلی جالبه.
با وجود اینکه به لحاظ تولید و مثل عملاً یه پایان یافته محسوب میشد، به وعده این معمار اعتماد میکنه.
نکته پنهان دقیقاً همینجاست. کلمه‌ای که متن یونانی برای وضعیت جسمانی ابراهیم و سارا به کار میبره خیلی فراتر از یک کهولت سن ساده است.
منظور چیه؟
متن تأکید میکنه که اونا به لحاظ زاد و ولد رسماً مرده بودن.
مرده؟
آره، این نشون میده سندی که اونا تو دست داشتن قابلیت این رو داشت که از دل یه بنبست بیولوژیک و مرگ مطلق حیات بیشمار خلق کنه.
واو، خیلی قدرتمنده.
اما مسئله مسافل بودن ابراهیم تو اون روزگار خیلی خطرناکتر از امروز بوده.
چطور؟
تو دنیای باستان حقوق شما کاملا به شهروندی شما گره خورده بود. کسی که جایگاه بیگانه رو میپذیرفت، نه پلیسی برای حمایت داشت، نه دادگاهی برای دادخواهی.
یعنی دائما در معرض غارت و ظلم بود.
دقیقاً، هیچ امنیت جانی مالی نداشتن.
صبر کن، من دقیقاً سر همین مسئله دچار درگیری ذهنی هستم.
بگو.
وقتی شرایط تا این حد بی‌رحمانه بود و اونا به شهروند درجه دو تبدیل شده بودن، چرا به سادگی به سرزمین مادریشون برنگشتن؟
آها، سوال خیلی خوبیه.
خب اونا میدونستن از کجا آمدن، مسیر برگشتم که کاملا باز بود. تحمل این سطح از تحقیر و ناامنی وقتی راه فرار وجود داره اصلا با عقل جور در نمیاد.
این دقیقا همون سوالیه که نویسنده باستانی انتظار داره مخاطبش بپرسه. و دلیل اصلی نیاوردن بهانه بازگشت اینه که اونا تو عمل با زبان و سبک زندگیشون اعتراف کرده بودن که روی زمین خریبن.
یعنی هویتی برای خودشون اونجا قائل نبودن.
درسته. دسیلوا اینجا به فصلهای 23 و 24 سفر پیدایش ارجاع میده، جایی که پیتریارکا صراحتاً اعلام میکنن که تو این دنیا دنبال استقرار دائمی نیستن.
خب اگه ذهنشون درگیر سرزمینی بود که رهاش کرده بودن، قطعاً برمیگشتن.
100%. اما نقطه اوج تحلیل اینجاست، چون اونا حاضر شدن این جایگاه پست و طرد شدگی رو با عنوان هزینه اون سند پیش خرید بپردازن، خداوند هم شرمانه است که خدای اونا خوانده بشه.
شرما نیست؟
یعنی خجالت نمیکشه. تو فرهنگی که افراد قدرتمند از ارتباط با آدمای طرد شده و بی ارزش به شدت خجالت میکشیدن، این بزرگترین تضمین ممکن بود.
وای، این پیام در واقع مثل یه سیلی به صورت مخاطبانیه که در حال جا زدن هستن.
دقیقاً، یه تلنگر خیلی محکمه.
نویسنده داره غیر مستقیم میگه قهرمانان شما تو بدترین شرایط میتونستن برگردن، اما این کار رو نکردن. حالا شما به خاطر چند تا فشار اجتماعی میخواین سندی که براش این همه هزینه دادین رو پاره کنین و به جامعه بی ایمانان برگردین؟
دقیقاً، داره اونا رو با الگوهای خودشون شرمنده میکنه.
اما بیا بحث رو یه پله بالاتر ببریم. رها کردن خونه و تحمل فشار اجتماعی یه روی سکه است. اما وقتی پای مرگ در میان باشه چی؟
اونجا دیگه مرز نهاییه.
آره، وقتی این سند پیش خرید با مرز نهایی حیات برخورد میکنه، چه اتفاقی میفته؟
منابع ما به چهره هایی مثل هابیل، خنوخ، نوح و دوباره به اسحاق و یعقوب اشاره میکنن.
ببین، وقتی صحبت از مرگ میشه، میبینیم که این سند عملا قوانین طبیعت رو دور میزنه.
مثلا تو مورد هابیل،
آره، تفسیر رایج از سفر پیدایش این بود که خون هابیل پس از مرگ خواهان انتقامه، اما دسیلوا زاویه جدیدی رو باز میکنه.
چه زاویه‌ای؟
میگه هابیل پس از مرگ به واسطه ایمانش همچنان سخن میگه، یعنی به یه شاهد زنده تو دادگاه کیهانی تبدیل میشه.
خیلی جالبه. و مورد خنوخ چطور؟
مورد خنوخ از این هم پیچیده تره. خنوخ اصلا مرگ رو ندید.
درسته، انگار غیب شد.
نویسنده با استفاده از ترجمه سپتواجینت، همون ترجمه یونانی عهد عتیق، یه تغییر ظریف ایجاد میکنه. به جای اینکه بگه خنوخ با خدا راه رفت، میگه خنوخ مایه خوشنودی خدا شد.
مایه خوشنودی؟ این تغییر چه اهمیتی داره؟
این تغییر درهای یه مفهوم عظیم جامعه شناختی باستانی رو به روی ما باز میکنه، رابطه حامی و پیرو. این رابطه حامی و پیرو شبیه به چه چیزی تو دنیای امروز ماست؟ مثلا شبیه به داشتن یه پارتی خیلی قدرتمند یا یه اسپانسر؟
یه چیزی تو همین مایه ها.
کسی که در ازای وفاداری مطلق تمام نیازهای شما رو تأمین میکنه؟
تا حد زیادی بله، اما با یه تعهد بسیار سنگین تر. تو امپراتوری روم، افراد ضعیف خودشون رو تحت حمایت یه سناتور یا فرد قدرتمند، یعنی همون حامی قرار میدادن.
و در ازاش چیکار باید میکردن؟
در ازای حمایت حقوقی و مالی اون شخص، اونا موظف بودن هر روز صبح بهش ادای احترام کنن و اعتبارش رو تو جامعه بالا ببرن. یعنی اونو خوشنود کنن.
آها، پس دسیلوا میگه نویسنده عبرانیان خدا رو به عنوان بزرگترین حامی کیهان معرفی میکنه.
دقیقاً، خنوخ به عنوان یه پیرو وفادار حامی خودش رو چنان خوشنود کرد که حامی بزرگترین پاداش ممکن رو بهش داد.
یعنی عبور مستقیم از روی مرگ.
بله، هدیه‌ای که هیچ حامی زمینی نمیتونست بده.
و این پویایی غلبه بر مرگ رو ما تو نسلای بعدی هم میبینیم، اما با منطقای متفاوت.
مثلا تو داستان ابراهیم و اسحاق.
آره، ابراهیم وقتی دستور قربانی کردن اسحاق رو دریافت کرد، فقط یه فرمان بردار چشم و بوش بسته نبود.
نه، اون داشت محاسبه میکرد.
تو ذهن خودش یه معادله منطقی چید. گفت اگه خدا وعده داده که نسل من از طریق اسحاق ادامه پیدا میکنه و حالا میخواد اونو بگیره، پس حتما قدرت داره اونو از مرگ برگردونه.
دقیقاً، اون به صورت مفهومی اسحاق رو از مرگ پس گرفت.
یا حتی رفتارهای یعقوب و یوسف تو بستر مرگ. دسیلوا به این اشاره میکنه که یعقوب تو آخرین لحظات عمرش روی عصای خودش عبادت کرد.
این عصا نماد خیلی مهمیه.
آره، فقط یه تکه چوب نیست، نماد یه عمر آوارگی و مسافر بودنه. یوسف هم با اینکه تو مصر به بالاترین قدرت و ثروت رسیده بود، در حال مرگ چی کار کرد؟
وصیت کرد.
آره، وصیت کرد که استخوناش رو تو خروج بزرگ با خودشون ببرن. اونا حتی تو لحظه مرگ هم نخواستن تو سیستم موفق دنیا ریشه بدوونن.
چون اونا در حال مرگ روی آینده‌ای شرط بندی می‌کردن که خارج از محدوده حواس فیزیکیشون بود. و این ما رو به یه مثال خیلی عینی‌تر می‌رسونه.
کدوم مثال؟
مثالی که نشون میده شرط بندی روی چیزهای نادیدنی چقدر میتونه تو نگاه دیگران احمقانه به نظر برسه، داستان نوحه.
اتفاقا من نمیتونستم از نوح عبور کنم. نوح برای طوفانی که هیچ اثری ازش تو آسمون نبود، شروع به ساختن یک کشتی غول پیکر کرد.
کاری که کاملا دیوانوار به نظر میرسید.
بیا این رو با دنیای امروز شبیه سازی کنیم. این دقیقا شبیه اینه که شما تمام دارایی، اعتبار و وقت خودتون رو روی یه استارتاپ سرمایه گذاری کنین که محصولش برای هیچ کس قابل درک نیست.
آره، یه ایده کاملا گنگ برای بقیه.
تمام تحلیلگران بازار مقاله هایی می نویسن که شما دارین پولتون رو دور می ریزین، همسایه ها مسخرتون می کنن، اما شما به عنوان یه سرمایه گذار داخلی به داده ها و اطلاعاتی دسترسی دارین.
اطلاعاتی از یه منبع کاملا موثق.
که اینجا خداست و می دونین که به زودی کل سیستم اقتصادی جهان فرو می ریزه و تنها شرکتی که باقی می مونه استارتاپ شماست. نوح در برابر چشم‌های تمسخرآهیز دنیا این کشتی رو ساخت.
این شبیه سازی فوق‌العاده است، چون دقیقاً مفهوم النحوس یا همون مدرک دادگاهی رو که اول گفتیم تو عمل نشون میده.
چطور؟
نوح بر اساس هشداری درباره چیزی که دیده نمی‌شد عمل کرد. اون با این کار دنیای اطرافش رو که فقط روی اطلاعات حسی و ملموس سرمایه گذاری کرده بودن تو دادگاه الهی محکوم کرد.
پس با ساختار کشتی بقیه رو محکوم کرد.
آره. دسیلوا تأکید میکنه که مخاطبان این متن هم باید خودشون رو تو جایگاه نوح ببینن.
یعنی وقتی اونا به گروه طرد شده خودشون وفادار میمونن، و از ارزش‌های جامعه رومی فاصله می‌گیرن، همسایه‌هاشون اونا را احمق می‌دونند.
دقیقاً. اما اونا می‌دونن که یه داوری نهایی تو راهه که نشون میده چه کسی استراتژی درستی برای بقا داشته.
خب تا اینجا دیدیم که این سند حقوقی می‌تونه به انسان قدرت غلبه بر فقر، تمسخر و حتی مرگ رو بده.
درسته.
اما اگه مسئله برعکس باشه چی؟
یعنی چی برعکس؟
اگه شما طرد شده و فقیر نباشین، بلکه همین الان بالاترین قدرت، ثروت و نفوذ جهان رو تو دست داشته باشین، آیا این ایمان از شما میخواد که اونو دور بندازین؟
آها، اینجاست که میرسیم به موسی.
چهره پیچیده مثل موسی. موسی تو دربار قدرتمندترین امپراتوری اون روزگار بزرگ شد. دسترسی نامحدودی به خزانه و قدرت داشت، اما اون چیزی رو رد کرد که تو متن بهش میگن لذت موقت گناه.
عبارت عجیبیه.
آره، مفهوم گناه اینجا چیه؟ یعنی موسی صرفاً میخواست از خطاهای اخلاقی دربار دوری کنه؟
نه، ببین، اصلاً بحث سر خطاهای اخلاقی روزمره نیست. تو این بافتار گناه یه معنای کاملا اجتماعی و هویتی داره.
یعنی چی؟
گناه یعنی ترجیح دادن موقعیت امن، قدرت و ثروت توی یه جامعه ظالم و بی ایمان به جای همبستگی با قوم تحت ستم خدا.
آها، پس یه انتخاب سیاسی اجتماعی بود.
دقیقاً. موسی عملاً میتونست هویت مصری خودش رو حفظ کنه، با جامعه قدرتمندان همگون بشه و بذاره بنی اسرائیل تو بردگی بمونن.
ولی این کار رو نکرد.
نه، اون یه محاسبه دقیق انجام داد. کفه ترازو رو نگاه کرد، توی کفه گنجینه‌های مصر بود و تو کفه دیگه بدرفتاری همراه با قوم خدا و سرزنش مسیح.
و اون دومی رو انتخاب کرد.
آره، چون با چشم بصیرت پاداش نهایی اون حامی نامرئی رو میدید که ارزشش بی‌نهایت بیشتر از ثروت موقت مصر بود.
راستی، یه نکته‌ای تو تحلیل‌های دسیلوا درباره ماجرای موسی به شدت توجه هم رو جلب کرد.
چی بود؟
مسئله ترس از فرعون. تو داستان اصلی خروج ما می‌خونیم که موسی بعد از کشتن یه مصری از ترس جونش فرار می‌کنه.
درسته، این تو سفر خروج اومده.
اما نویسنده عبرانیان میگه اون بدون ترس از خشم پادشاه مصر رو ترک کرد. این تناقض از کجا میاد؟
اینجاست که باید به زمینه تاریخی و ادبیاتی که نویسنده توش نفس میکشید توجه کنیم. دسیلوا به آثار مورخان یهودی تو دوره معبد دوم اشاره میکنه.
مثل کی؟
مثل فلاویوس جوزفوس و آرتاپانوس. تو اون دوران این مورخان برای دفاع از هویت یهودی در برابر متفکران یونانی و رومی داستان موسی رو یه جورایی بازنویسی کرده بودن.
یعنی چطور نشونش میدادند؟
اونا موسی رو نه به عنوان یه فراری ترسو، بلکه به عنوان یه ژنرال درخشان و رقیبی که فرعون ازش وحشت داشت تصویر میکردن.
چه جالب. پس نویسنده رساله هم از این سنت ادبی آگاه بوده.
قطعاً. اون با آگاهی از این موضوع قصد داره یه پیام استراتژیک به مخاطبش بده. انسانی که سند قطعی الهی رو تو دست داره، هرگز مرعوب قدرت‌های سیاسی و پادشاهانی که فقط روی ابعاد فیزیکی زندگی کنترل دارن نمیشه.
چون نگاهش به حاکم نادیدنیه.
دقیقاً.
و این نترسیدن تو خود رویداد خروج به اوج میرسه. برگزاری عید فسح قبل از اینکه حتی آزادی محقق شده باشه، خودش یه دهنکجی به قدرت مصر بود.
یه نافرمانی مدنی تمام عیار.
یا عبور از دریای سرخ که در واقع یه دادگاه آبی بود. مؤمنان ازش عبور کردند و نابود شدگان توش غرق شدند. و بعد به ماجرای سقوط اریها میرسیم.
اوه، ماجرای اریها.
بیا صادق باشیم. از منظر استراتژی نظامی، 7 روز راه رفتن دور دیوارهای یه شهر مستحکم تاکتیکیه که فقط یه فرمانده مجنون ممکنه دستور بده.
ببین، از زاویه نظامی دنیای باستان، این کار نه تنها بیمعنی بلکه نوعی خودکشی بود.
چون ارتش رو تو تیررس کامل مدافعان شهر قرار میداد.
دقیقاً. اما تو چارچوب همون رابطه حامی و پیرو که صحبت کردیم، این عمل اوج اطاعته.
یعنی دارن نشون میدن که به جای تکیه بر شمشیر و منجنیق، به قدرت حامی نادیدنی خودشون تکیه کردن.
آره، و تو دل همین ماجرای اریها، ما به یکی از غافلگیر کننده ترین شخصیت های این لیست میرسیم.
راهاب.
بله، راهاب.
راهاب روسپی. وقتی داشتم منابع رو میخوندم، تضاد بین اون و موسا منو محکوب کرد.
خیلی تضاد قشنگیه.
موسا تو بالاترین نقطه هرم قدرت دنیا بود و ازش دست کشید. راهاب تو پایینترین و حاشیه‌ای ترین نقطه شهر بت‌پرست بود. اون به شهر و سرزمین مادریش خیانت کرد تا جاسوسان بنی اسرائیل رو پناه بده.
کار بسیار خطرناکی بود.
چرا یه زن که هیچ پیش زمینه ای از خدای این قوم نداره باید همچین ریسک مرگباری بکنه؟
چون راهاب با وجود اینکه هیچ دسترسی مستقیمی به وحی نداشت، واقعیت جهان رو بهتر از پادشاه اریها درک کرد.
یعنی متوجه چی شد؟
اون فهمید که این دیوارهای عظیم سنگی، این ساختارهای نظامی و این قدرت سیاسی توهمی بیش نیستن و در برابر اراده الهی هیچ بنیان استواری ندارن.
پس داوری قریب الوقوع رو پیشبینی کرد.
آره، و تصمیم گرفت به جای پنهان شدن پشت دیوارهایی که به زودی فرو میریزن، با قومی همبستگی کنه که سند معتبر از آینده تو دست دارن. اون انتخاب کرد که تو سمت درست تاریخ بایسته.
این مقایسه واقعا تکان دهنده است. موسی از نوک قله قدرت و راهاب از قعر دره اجتماع، هر دو به یک کشف مشترک رسیدن.
که اون کشف چیه؟
اینکه هیچ امنیت پایداری تو سیستم‌ها و ساختارهای این دنیا وجود نداره.
و این کشف همون نخ تسبیحیه که تمام این الگوها رو به هم متصل می‌کنه.
خب بیا یه نگاهی به مسیری که طی کردیم بندازیم.
تحلیل‌های عمیق دکتر دسیلوا به ما نشون داد که این متن باستانی یه لالایی مذهبی برای آروم کردن اعصاب نیست.
نه، اصلاً.
اینه دعوت رادیکال و خطرناک برای ارزیابی مجدد واقعیت. ایمان تو این ساختار یعنی یه ترازوی دقیق دستت بگیری
و توی یه کفه جهان دیدنی، موقعیت اجتماعی، ثروت و امنیت موقت رو بذاری
و تو کفه دیگه جهان نادیدنی، وعده الهی و اعتبارنامه ابدی رو
و بعد با شجاعت تمام کفه دوم رو انتخاب کنی.
قهرمانان این فهرست به ما ثابت کردند که به دست آوردن اون مارتوریا یا تاییدیه تو دادگاه نهایی خدا به از دست دادن همه چیز تو دادگاه بیرحم دنیا میارزه.
دلیل این که این کلمات باستانی هنوز بعد از هزاران سال روی کاغذ نفس میکشن و مثل یه تیغ تیز عمل میکنن اینه که در نهایت یقه ما رو میگیرن.
کاملا درسته.
این متن اجازه نمیده ما فقط به عنوان تماشاچیان تاریخ به داستان ابراهیم و نوح نگاه کنیم. شما که الان دارین این کاوش عمیق رو میشنوین، این چالش مستقیمان برای شما طراحی شده.
چالشی که خیلی هم سخته.
آره، ما امروز چطور وزن چیزها را تو زندگیمون میسنجیم؟ آیا ما هم حاضریم برای به دست آوردن سندی که با چشم دیده نمیشه هزینه های اجتماعی و اقتصادی بدیم؟
سوالیه که آدمو تو فکر میبره.
ما امروز داستان انسان‌هایی رو مرور کردیم که حاضر شدن برچسب غریبه و مسافر رو روی پیشونیشون تحمل کنن تا تو آینده به شهری فناناپذیر برسن. اما بیاین با خودمون تو خلوت ذهنمون کاملاً بی‌رحم و صادق باشیم. تو زندگی مدرن شما، تو همین لحظه، اون شهر زمینی یا اون موقعیت امنی که با تمام وجود بهش چسبیدین و حتی فکر کردن به رها کردن شما رو به وحشت میندازه چیه؟
سوال سختیه.
به بانکیتون پیدا کردین؟ خب بهش نگاه کنین. آیا ممکنه دیوارهای اون پناهگاه امنی که برای خودتون ساختین درست به اندازه دیوارهای اریها سست و فرو ریختنی باشن؟ بهش فکر کنین.